فشار خونم پایین و بالاست دیگه، درسته؟
ببینید ما دو نوع فشار خون داریم، فشار خون سیستول و دیاستول. ببینید 50 سال اون فشار کوچیکه میره بالا، فشار دیاستول میره بالا. از 50 سال که ما دیگه رد میشیم اون فشار دیاستول میاد پایین و سیستول میره بالا.
اون فشاری رو که جناب علی فرمودید باعث حرکت خون میشه، یعنی باعث میشه که حرکت کنه و سرعت بده در حقیقت.
دقیقاً بله، فشاری که ناشی از عروقه.
بله.
و خیلی هم میپرسن که کدوم فشار مهمتره، کدوم فشار جدیتره. واقعا هیچ فرقی نداره، هر دو تا فشار مهمه، هر دو تا فشار آسیب زننده است و باعث التهاب جدار داخلی رگ و رسوب چربی و در نهایت ممکنه سکته توی رگ‌های قلب، رگ‌های مغز، سکته قلبی مغزی بشه. و کنترل این دوتا مهمه. این نگیم که فشار مینیموم مثلا حالا مهم نیست و خیلی جدیش نگیریم و یه وقتی ما به خودم میرسیم که یه وقتی کار دیر شده و دچار نارسه قلبی شدیم، خدای نکرده دچار سکته مغزی شدیم که میتونه خیلی کیفیت زندگی رو کاهش بده. حواسمون باشه، فشار خون رو باید فعالانه شنوندگان عزیز چک بکنین، چکاپ بکنین، تست بگیرین، چون علامت جدی نداره و وقتی که بخواد به علامت برسه خدای نکرده ممکنه کلیتون از دست داده باشین، دیالیزی شده باشین، دچار نارسایی قلب شده باشین، خدای نکرده باعث فلج اندام شده باشین ناشی از سکته مغزی. از این جهت نظرم همین الان که برنامه رو میشنوین یا بعدش در اولین فرصت اینو پیگیری بکنید که اگر دچار مسئله فشار خون بودی بیشتر تشخیص داده بشه و درمان بشه.
متشکرم که مدام دارید خطاب قرار میدید مردم رو، شنوندگان عزیز رو، و دل سوزانه دارید ازشون میخواید که حتما یه چکاپ بشن. آقای دکتر به بی علامتی که شایع‌ترین علامتم هست اشاره کردید، اما حالا خیلی وقتا پیش میاد میگه سرم گیج میره، فرد میگه سرم گیج میره، تپش قلب دارم، بیحالم، بیحسم، شما از علامت ها بفرمایید، از علائم این مشکل.
کلن خیلی از فاکتورهای خطر قلبی مثل فشار خون، چربی خون، افرادی که سیگار میکشن، اینا علامت قلبی احتمالا نداره و خاموشن، اینا علامت خاصی نداره. این نگیم که حالا فشارم بالا، سرم درد گرفت احتمالا فشارم بالا رفت، یا پام گز گز میکنه احتمالا چربیم بالا رفت، اصلا چنین چیزی نیست. بس میخوام بگم که واقعا شایع‌ترین علامت بی علامتیه، این فقط یک شعار نیست، این نتیجه هزاران مطالعه هست که ما باید از یه فشار خون چکاپ کنیم، فشار رو چک بکنیم با همین دستگاه‌های ساده دیجیتال و منتظر عوارض نباشه. اما یه سری علائم دیگه هم ممکنه داشته باشه، همین سردردی که خیلی هم ممکنه تجربه داشته باشیم. ولی جالبه بدونی شایع‌ترین علامت فشار خون سینه درد، یعنی افرادی که فشارشون بالا میره اولین اتفاق اینه که روی قفسه سینه‌شون احساس سنگینی میکنن. ممکنه که افراد سردرد بگیرن، ممکنه دچار سرگیجه دوبینی بشن و اینها همه نکات مهمیه که خب اگر به اون مرحله رسیده باشه ممکنه که باعث آسیب به عروق مغزی و انسفالیت و التهاب مغز شده باشه که باید افراد بررسی تکمیلی بیشتری مثل سیتی اسکن مغز و اینها بشن. ممکنه که عصب بینایی رو آسیب بزنه و خیلی از عوارضی که واقعا شاید الان فرصتش نباشه، ولی نتیجه این صحبت اینه که تشخیص بسیار ساده است و این ساده سازیه کمک میکنه که شما واقعا در امان بمانید، به شرطی که نذارید که کار دیر بشه. با همین دستگاه فشار سنج، البته با قواعد درستش، یعنی نیم ساعت قبلش غذا نخورده باشین، سیگار نکشیده باشین، چای قهوه نخورده باشین، فعالیت سنگین نکرده باشین، روی صندلی بشینین، پاتون رو زمین باشه، پشتتون به پشتی صندلی، دست و موازات قلب و با این دستگاه دیجیتالی که بازویی هستن، مچی نباشن، که جزء دستگاه معتبر هستن،
بله،
5 دقیقه بشینین و بعد فشار خونتون رو چک بکنین و این فشار خون باید با فاصله 1 دقیقه یک بار دیگه هم چک بشه و میانگین این دو عدد به عنوان فشار خونتون محاسبه میشه. که ببینید اگر در منزل بیشتر از 135 و 85 میلی متر جیوه باشه، این نشون میده که اصلا شما باید مراجعه بکنید، ممکنه دچار بیماری فشار خون شده باشه. اگه کمتر از این باشه مشکلی نیست، احتمالاً بیماری فشار خون نداریم، ولی لازمه که هر 6 ماه یک بار چک بکنید تا اگر مسئله این بخواد بروز بکنه شما زودتر تشخیص بدین و درمان های لازم رو انجام بدین.
بسیار عالی آقای دکتر برادرم، شما دیگه فرصت طرح هیچ پرسش رو برای بنده نگذاشتید، از عوارض فشار خون تا الان ماشاءالله مسائل دیگر رو کاملا تقدیم کردید به همه شنوندگان، دلسوزانه ممنونم. خیلی از شنوندگان ما از شما تشکر کردند و امیدوارم این تغییر در سبک زندگی ما، این تأمل باعث بشه که قلب ما سلامت بتپه. آقای دکتر برادران بزرگوار رو به خدا میسپارم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تنها میمانم، میدانم میآیی، با تو آرامم، بی ترس از تنهایی. تنها میمانم، عاشق تر زخمی تر، آرام چون آتش در زیر خاکستر. برگرد و بیا دلتنگ دیداره، بغض شب تاره، من هرچه دارم از تو دارم. برگرد و بیا آشفت من، آشفتم زخم از برادر دیدم، آشفتم آشفته چون از ما کسا رنجیده، از ما کسا رنجیده. برگرد و بیا دلتنگ بغض شب تارم، من هرچه دارم از تو دارم. برگرد و بیا آشفت مگذارم، دوری و بی تو بی قرارم. توی توی
آوای آرامش. سلامت یعنی آمادگی و آمادگی یعنی آرامش در میان طوفان.
دوباره برگرد.
دکتر رئیسی هستم، معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. این صندوق در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برنامه‌های مختلفی داره و در طول چند سال گذشته سعی کرده این برنامه‌ها را برای دانشجویان عزیز متأهل به نحو مناسب و در خور این عزیزان اجرا کنه. یکی از اقداماتی که ما در این راستا انجام میدیم پرداخت ودیعه مسکن به دانشجویان متأهل هست. دانشجویان عزیزی که متأهل هستند و ما به علت کمبود خوابگاه نتونیم به اونها خوابگاه مناسبی اختصاص بدیم، میتونن از این تسهیلات یا تسهیلات ودیعه مسکن استفاده کنن که در حال حاضر سرانه ودیعه مسکن برای شهر تهران 150 میلیون تومانه، برای شهرهای بالای 500 هزار نفر غیر از تهران 120 میلیون تومان و برای شهرهای زیر 500 هزار نفر 100 میلیون تومان است. با توجه به پیگیری هایی که مدیریت صندوق رفاه دانشجویان داشتن، پیشنهادی دادیم برای سال 1405 که انشالله بتونیم پس از تصویب هیئت امنا و ابلاغ وزیر محترم بهداشت بتونیم این سرانه ها را افزایش بدیم که انشالله این سرانه ها برای شهر تهران 350 میلیون تومان، برای شهرهای بالای 500 هزار نفر 300 میلیون تومان و برای شهرهای زیر 500 هزار نفر 250 میلیون تومان مصوب خواهد شد و ما بتونیم بخشی از دغدغه دانشجویان در خصوص تأمین مسکن را برآورده کنیم. از دیگر تسهیلاتی که به دانشجویان متأهل و در راستای حمایت از این دست دانشجویان در صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت انجام می شود، پرداخت وام تحصیلی متأهلی که در حال حاضر سرانه آن ماهانه 1,700,000 تومان، تسهیلات فرزند آوری که در حال حاضر سرانه آن 150 میلیون ریال و تسهیلات ازدواج هست که سرانه آن 500 میلیون ریال در سال 1404 تعیین گردیده است. البته برای سال 1405 پیشنهادی دادیم که تسهیلات فرزند آوری ما به صورت پلکانی و با توجه به تعداد فرزندان دانشجویان عزیزمون افزایش پیدا کنه که انشاءالله پس از تصویب در هیئت امنا حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد. یکی از کارهای دیگه و خدمات دیگری که ما به این دست از دانشجویان ارائه میکنیم تحت پوشش قرار دادن دانشجویان برای درمان ناباروری است و در قالب بیمه تکمیلی که سالانه از طریق مناقصه که صندوق برگزار میکنه و شرکت بیمه گذاری که برنده این مناقصه میشه، این خدمات هم به دانشجویان عزیزمون ارائه میکنه.
آماده بودن، مقابله صحیح و بازگشت سریع به شرایط عادی سه رکن اصلی مدیریت هر حادثه و بحرانیه.
به ساعت 9:44 از استدیوی پخش برنامه ویژه نبض وطن گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت رسیدیم. ازتون پرسیدیم به نظر شما رمز سلامت چی میتونه باشه؟ شما برای حفظ سلامت خودتون چه راهکارهایی دارید؟ لطفاً به اشتراک بگذارید با شماره پیامک 30102. غزل خانم گفتن سلام و درود بر شما، مسلماً ورزش کردن و حفظ تعادل در مصرف غذاها راز حفظ تندرستی است. دوست عزیز شنونده دیگه ای با سلام به بهمی نبض وطن گفتن، زود غذا خوردن، زود خوابیدن، استرس نداشتن رمز سلامتی. پدر من که اینجوری بود و من هم راه ایشون رو ادامه دادم. خدا رو شکر فشار خونم ندارم و سلامتم. شما که اینقدر بزرگوار بودید 0919 920 چرا خودتون رو معرفی نکردید؟ متشکرم. به خانم حبیبی عزیزم از آذربایجان شرقی تبریز با سلام، غذاهای فیبردار رو انتخاب میکنم. میوه ها، سبزیجات، غلات، حبوبات، همه میتونه کمک کنه به سلامت دستگاه گوارشم. کم نمک خوردن غذاها، کم شیرین، کم چربی تا به چاقی هم نرسم، به بیماری های قلبی و پرفشاری خون و دیابت و از این دست امراض. تو باجان بسیار متشکرم. شنونده عزیزمون از بجنورد 915-739 گفتن کافی نبض وطن رو بشنوی. رمز سلامتی من گوش دادن به رادیو سلامت بر بچه های نبض وطن. و اما مینا خانم با سلام به برنامه نبض وطن گفتن که سلامت گنج تاجی رو سرمون، و نوشتن که این از خود رادیو سلامتی ها یاد گرفتم. واقعا همینجوره مینا جان، کافیه که برای حفظ سلامتمون تلاش کنیم. و ایشون در ادامه گفتن تا عادل در خوردن غذا در نهایت ختم میشه به حفظ تندرستی. یادآوری کنم سلامتی گنجی بی همتاست که باید قدرش رو بدونیم. حفظ سلامت یعنی انتخاب زندگی پر از انرژی و شادی توأم با آگاهی و تلاش. با حفظ سلامتی این گنج رو برای خودمون نگه داریم و اولین قدم برای حفظ سلامت تغذیه سالم، مصرف میوه و انتخاب منابع غذایی نکته های مهمیه که میتونه به ما کمک کنه برای حفظ تندرستی. نمیدونم حالا شما اصلا اهل ورزش هستین؟ ورزش منظم هم یکی از راه هاست که قلب تپنده ما رو سوق میده به سمت سلامت. شنونده محترمی که داری نبض وطن رو میشنوی، یادمون باشه کافیه که حداقل 30 دقیقه در روز فعالیت بدنی داشته باشیم، جسم و روحمون رو تازه کنیم و بهش جلا ببخشیم. اینطوری شادابتر خواهیم بود، با تراوتتر خواهیم بود. کافیه امتحان کنیم، مثلا بیا پیاده روی، دوچرخه سواری یا هر ورزشی که شما دوست دارید. بله به هر حال حفظ سلامتی زحمت داره، زحمتی که نشاط آوره. تو این مسیر اگه میخوای پیاده روی رو انتخاب کنی با یک دوست صمیمی همراه شو. ببین چقدر لذت خواهد داشت. یکی از مواردی که به سلامت ما کمک میکنه خواب. اونایی که خوب و به اندازه میخوابن خوب میدونن که خواب کافی ترمیم کننده طبیعی بدنه. حالا اگه کم خواب باشی چه اتفاقی میفته؟ کسلی، بی‌حوصله، اصلا نای حرف زدن هم نداری و انگار همش دلت میخواد خمیازه بکشی که با این کار جبران کنیم کم خوابی رو. حالا پرخوابی بازم همینجور، یعنی حد تعادل رو حفظ کنیم. 7 تا 8 ساعت خواب شبانه روز به بازیابی انرژی و تقویت سیستم ایمنی بدن بسیار کمک میکنه. خواب منظم کلید روزی پرنشاط و سلامت. حالا شاید بگید که ببین من خوب میخوابم، در انتخاب غذا و منابع غذایی خوب انتخاب میکنم، اما حالم بده. شاید یه گزینه دیگه هم وجود داشته باشه، مثلا استرس. بله، اون فشارهایی که بار روانی به ما ایجاد میکنه تو شرایط بحران، علل خصوص این روزهایی که به اتفاق هم پشت سر میگذاریم، شاید شرایط خیلی آرام بخشی نداشته باشید، اما کمک کنیم. من میگم خوشبالی اونایی که حواسشون به حفظ آرامش روانشون هست، استرس رو مدیریت میکنن، یه نظمی میدن به ذهنشون، خیلی از حرفهایی که اصلا ضرورت نداره بشنون یا در بعضی از اماکن قرار بگیرن باش دوری میکنن، ازش فاصله میگیرن. مثلا میرن ورزش یوگا، ورزش های ذهنی و فکری، انبساط خاطر ایجاد میکنن، مطالعه میکنن، با آدم های مثبت اندیش مراوده دارند. همه اینها به ما کمک میکنه تا استراب و در حقیقت تلخی ذهن رو کم کنیم و از خودمون دور کنیم. ذهن آرام جسم سالم رو تضمین میکنه. خب امیدوارم با شنیدن این قطعه موسیقی بی کلام از کرخه تا راین اون انبساط خاطر ایجاد بشه. متشکرم از تهیه کننده محترممون جناب روستایی و ساعت 9:53 است. اما نوبتی هم باشه نبض وطن رسید به گفتگویی که در بخش تغذیه باید تقدیم شما کنه. موضوع مصرف نمک در غذاست. واقعا این سم سفید، شکر، نمک چه ها میکنه و بعضیا اصلا ازش دوری نمیکنند، غفلت میورزند. کارشناس این بحث خانم دکتر لادن گیاهی عزیز هستند. ایشون دکترای تغذیه و رژیم درمانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا. خانم دکتر گیاهی سلام، روز شما بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست بانو. میزان مصرف درست نمک در طول یک روز چقدره؟
تقریبا میشه گفت به اندازه یک قاشق چایخوری، حدود 5 گرم. بیشتر نباید ما نمک بخوریم، چون تو 5 گرم نمک ما راحت 2 گرم سدیم دریافت میکنیم که تمام واکنش های مهم بدن که وابسته به سدیمه به وسیله همین 2 گرم انجام میشه. اما خب مصرفش تقریبا میشه گفت 3 برابر هستش از این چیزی که نیاز داریم و به خاطر همینه که انقدر گرفتارشیم.
یعنی ماهی 2 گرم 2 گرم میخوریم؟
ما خیلی بیشتر ممکنه بخوریم. یعنی خیلی از افراد فکر میکنن که شاید هم علتش نمکی که سر سفره داریم اضافه
میکنیم. این نمک دونه.
ولی اتفاقا ما قبل از اینکه اصلا کار به نمک دون برسه با خوردن نون و پنیر مقدار 2 گرم رو حتی بیشتر تامین کردیم. و از زمانی هم که خب ما هر چقدر که در واقع چه غذاهای فراوری شده تو سفرمون بیشتر بشه، سهم حتما نمک بیشتر میشه،
یعنی واویلا خواهد شد.
بله دیگه، مثلا خیلی از مراجعین ما مثلا فشار خون دارن، بعد میگم من شام نون پنیر خیلی راحت هم بخورم، فکر میکنم خب خیلی داره کار خوبی میکنه، ولی خب نه
اون به سبکی غذا فکر میکنه.
بله،
اما به بقیهش.
بله. و نونهای ما واقعا یکی از معضلات ما هستن در مورد میزان مصرف نمک. و همون باعث میشه که خب از همون ابتدای روز ما دریافت نمک اونو حتی تو صبحانه کامل داریم. البته که اضافه کردن نمک سر سفره هم ماجرایی است، ولی اونو ما راحت میتونیم با ذائقه سازی واقعا درستش بکنیم.
خب با توجه به اینکه امروز روز جهانی فشار خون هم هست، خانم دکتر گیاهی عزیزم، درباره عوارض مصرف بیش از حد نمک برای دوستان ما توضیح بدید لطفا.
بله، نمک در واقع چون باعث میشه که آب بیشتری تو بدن بمونه، این آب بیشتر وقتی تو بدن میمونه حجم خون بیشتر میشه و در نتیجه فشار بیشتری رو باید عروق شما تحمل کنن. خود نمک مستقیما میتونه انعطاف پذیری دیواره عروق رو هم کم بکنه، به خاطر همین زمینه فشار خون رو فراهم میکنه، باعث میشه که کلیه های ما بار بیشتری رو داشته باشن و بار بیشتر کلیوی هم خودش باعث میشه که سطح فشار خون بالا بره.
بله بله، بسیار ممنونم.
یه سری از فاکتورام هستن که مهمه، یعنی آستانه حساسیت به سدیم رو بالا میبرن، مثل خود ژنتیک، مثل سن، اینها هم فاکتورهای مهمی هستن که حساسیت افراد رو نسبت به نمک بالا میبرن. به خاطر همین ما میگیم هر چقدر که از کوچکتری این ذائقه به نمک اصلاح بشه ما در بزرگسالی مشکلمون کمتره، یعنی زمینه فشار خون در بزرگسالی حتما از تغذیه دوران کودکی ریخته شده، حتما از تغذیه دوره نوجوانی ایجاد شده.
بله، همه اینها خودش دلایلی است که پس مادرهای جوان باید خیلی بهش دقت داشته باشن.
و همینطور افرادی هم که چاقن، اونایی هم که چاقن باز حساسیتشون به سدیم بیشتر میشه، به خاطر همین هستش که بین چاقی و فشار خون هم ارتباط وجود داره. پس ما وقت میخواییم یک فردی رو وزنش رو کم بکنیم، حتما به فکر این هستیم که حساسیت پذیری اون به سدیم رو هم کاهش بدیم.
بسیار ممنونم. اتفاقا دقایق پیش ما با دکتر برادران که صحبت میکردیم، خانم دکتر گیاهی اشاره داشتن به اینکه خیلی وقتا مثلا بعضیا فکر میکنن چون فنوتیپشون لاغر بودن، اون ظاهرشون مثلا خیلی استخونیه، شاید اصلا به پرفشاری خون مثلا مبتلا نشن. ولی الان شما دقیقاً دارید به مواردی اشاره میکنید که باید دقت نظر بشه دیگه، یعنی همون چاقی رو هم مد نظر داشته باشیم و اینکه نمک واقعا دشمنیه که خب حالا خیلی وقتا میگیم بامزه است، یعنی مزه غذا رو دلچسب میکنه، اما
خب ما راهکار داریم دیگه برای اینکه بتونیم مزه غذا رو بیاریم. اول که گفتم خدمتتون کاملا آستانه شوری عادتیه، یعنی به محض اینکه شما 2 هفته کم نمک بخورید درست میشه، یعنی اون غذایی که قبلا میخورید به نظرتون بیمزه به نظرتون خیلی خوب میاد، حتی ممکنه اذیت کننده باشه. واقعا با مصرف سیر، زنجبیل، ریحون، مرزه، ترخون، سماق، سرکه ما میتونیم مزه در واقع غذا رو بالا بیاریم و نیازمون رو به نمک کم بکنیم. ولی خب این نمک واقعا اگر که همون 2 گرمش رو ما نداشته باشیم، تو انقباض عضله مشکل داریم، تو انتقال پیامهای عصبی مشکل داریم و کلا تعادل الکترولیت تو بدن به هم میخوره. خیلی مهمه این 2 گرمش، ولی خب این 2 گرم وقتی میره بالا دیگه اون وقت بدن باید برای به تعادل رسوندن
خودشو
به
درد سر بزنه. بله، شما در همین توضیحات به منابع ورودی نمک هم اشاره کردید، اما باز مطلبی میمونه که خانم دکتر بخواید بهش در حقیقت تاکید بیشتری داشته باشید.
هر کسی که ما بهش میگیم فشار خون بالا داری و باید تو مصرف نمک مراعات بکنی، غیر از اون خود نمک سفره مصرف انواع سس‌ها رو هم باید لحاظ بکنه، حتی
بله.
شیرینی ها رو هم باید لحاظ بکنه. خیلی از مواد غذایی که ما داریم میخوریم اصلا مزه شوری ازش نمیفهمیم داره اون سدیمو. پس کاهش مثلا از دیگه چیپس و سوسیس و کالباس کاملا واضحه، نیازی به گفتن نیست. ولی منابع مخفی ما زیاد داریم که برای کسایی که دارن با دارو فشار خونشون رو تنظیم میکنن، عمدتا توجه به همین میزان مصرف نون و پنیر و در واقع ترشیجات و شور و انواع سس‌ها هستش.
بله بله خیلی ممنون. خانم دکتر، من در حین فرمایشات شما متوجه شدم که مثلا من مادر خیلی روی ذائقه بچه تأثیر دارم. بچه هایی هستن که میگن صبحانه نمیخوریم، اون وقت از مامانش میپرسیم شما خود تمایل به صبحانه خوردن داری؟ میگه نه منم